عزیزانی که مجرد بودن نسبت به پدر و مادر، همواره بعد از هر در حقیقت ضبطی که ما داشتیم ایشون این نکته رو داشتن. قطعا صحبت کردن جناب استاد یزدانی بزرگوار درباره بزرگ نامانی که ما در هر عرصه از جمله عرصه فرهنگ و هنر از دست می‌بینیم، صدمه و صدمه است بسیار بسیار جبران ناپذیر. ولی چون میخوام از فرمایش خودتون وام بگیرم، شما از یادگارهای ماندگار استاد منوچهری در حقیقت نام بردید، با همه این دل مشغله ذهنی و آشوب ذهنی که امروز همه عزیزانی که ایشون رو از جان و دل دوست داشتن دارن، اگر بخواید به یکی از این موارد که به شکل مشترک در حوزه کار رسانه‌ای در حقیقت یکی از بزرگترین یادگارهایی که شاید میتوانیم همواره با نام استاد منوچهری ازش یاد کنیم، شما به چه نکته ای ارجاع اشارت میفرمایید؟
وفاداری به کارشون، سرسری نگرفتن به کارشون، نظم در کار و عاشق کار بودن، مادیات و سختی‌های دن. اما بزرگترین نکته ای رو که من میتونم بهش اشاره کنم که استاد منوچهری میگفت، احترام به بزرگترهای این حرفه و نظم در کار و دقت و علم رو روش دادن و هر روز روش دادن. فکر نکنیم که ما تمام و کمال شدیم و چقدر زیباست که همیشه پایان هر کار، شروع هر کار میگفت مولا یارمون کرم مولا دلوقتي. و این رو باید سلوحه کارمون قرار بدیم، عشق بورزیم به کارمون، عشق بورزیم به کارمون و عشق بورزیم به کارمون.
درود بر شما. باز هم برای ایشون و همه عزیزانی که در راستای تعالی فرهنگ و هنر کشورمون خدمت کردن، این روزها شاید سر بر تیره تراب گذاشتن، ولی بی هیچ تردیدی یادگارشون، نامشون و آثارشون تا همیشه برای این نسل و نسلهای فردا به یادگار هست. آرزوی تعالی و غفران دارم و باز هم به شما تسلیت. هم بفرمایید
که به دو فرزند هنرمندشون وحید و امیر که هر دو در عرصه دوبله و کارهای نمایشی هم هست و هستند تسلیت میگم و به همسر هنرمندشون که واقعا زوایای خیلی ناگواری تسلیت میگم. ممنونم از ارتباطتون، ممنونم از همه دوستانی که در اتاق فرمان هستن و حضرت عالی.
عزیزید و بزرگوار، برای شما آرزوی صحت و سلامت بیش از پیش دارم جناب استاد و امیدوارم مرسی. که همواره تک تک گام هاتون به سمت توفیق و سعادت باشه. تنتون سالم، ما را باشید به مهر برقرار به نام یا علی، خدا نگهدارتون باشه. دوستان عزیز، این نکته را هم خیلی کوتاه عرض بکنم، توصیه و تذکار به جای بود که جناب صادق ستاری دستیار محترم تهیه برنامه دادن. با توجه به هماهنگی که ما با استاد بهروز رضوی داشتیم، متاسفانه ناقل این خبر بد، یعنی خبر درگذشت جناب استاد منوچهری، ما به جای استاد رضوی عزیز بودیم و در برقراری ارتباط برای گفتگو درباره ایشون از نظر روحی حال مناسبی نداشتن و خودشون در حقیقت درخواست کردن با عذرخواهی فراوان که در حقیقت با عزیز دیگری صحبت بکنیم، که ما در این فاصله توانستیم با استاد حمید یزدانی، بازیگر تئاتر و تلویزیون و از عزیزانی که نقش گرم با صدای گرمشون در نمایش‌های مختلف رادیویی در کنار استاد زنده نام حمید منوچهری داشتند، گفتگوی دیگر رو به شما تقدیم بکنیم. بار دیگر هم آرزوی غفران الهی برای زنده نام منوچهری داریم و همه عزیزانی که این روزها با وجود سابقه درخشان در عرصه فرهنگ و هنر دیگر به شکل فیزیکی در میان ما نیستن، یادشون گرامی و راهشون پر رهر. از اینکه در این روزهای گرم و داغ مرداد ماه با گرمترین رسانه جهان یعنی رادیو همراه هستید و از میان تمامی شبکه‌های رادیویی رادیو گفتگو صدای اندیشه‌ها رو برای شنیدن انتخاب کردید، به خودمون افتخار می‌کنیم و از شما سپاسگزاریم. اگر همینک شنونده این صدا هستید، بر روی امواج شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه‌ها و برنامه تقاطع فرهنگ هستید، همدل ما باشید و همراهیتون رو از ما دریغ نفرمایید.
پرانتز.
آنچنان که در ابتدای برنامه هم عرض کردم، یکی از فصل‌های مهم گفتگوی امروز در برنامه تقاطع فرهنگ ارجاع و اشارتی است به رخدادی که از شنبه 14 مرداد ماه تا 17 مرداد ماه فعالیت خودش را آغاز می‌کند. نخستین همایش نهضت مشروطه در ایران به مناسبت 117 سالگرد این نهضت، همایشی که به میزبانی مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان در حقیقت برگزار میشه. این همایش از بخش‌های مختلف هنری، تاریخی، سیاسی، ادبی و حقوقی میزبانی میکنه و پنل‌های و نشست‌های تخصصی رو طی روزهای یاد شده از ساعت 15 تا 16 و 30 و 17 تا 18 و 30 با حضور اساتید و پژوهشگران به علاقه‌مندان به این حوزه ارائه میده. اما یکی از اتفاق‌های بسیار بسیار درخشانی که در این همایش ما شاهدش هستیم، نگاتیو‌هایی است که برای اولین بار در پس کارهای پژوهشی به دست پژوهشگران رسیده، اونها منتشر شده و قرار است نقد و نظر و نگاهی متفاوت به اتفاقی که 117 سال پیش در حقیقت به وقوع پیوست. برای آشنایی هرچه بیشتر با این همایش همراه و همدل هستیم با جناب دکتر محمد رضا بهزادی عزیز، دبیر محترم اجرایی همایش نهضت مشروطه. جناب دکتر بهزادی، عرض ادب و احترام من رو پذیرا باشید، به تقاطع فرهنگ خوش آمدید. جناب بهزادی صدای من رو دارید بزرگوار؟ آقای بهزادی عزیز، خب فکر میکنم که ارتباطمون با جناب بهزادی قطع شده. یک بار دیگه همکارم دارن تلاش میکنن تا جناب دکتر بهزادی رو پای خطوط ارتباطی بیارن تا درباره نخستین همایش نهضت مشروطه در ایران که عرض کردم به مناسبت 117 سالگرد نهضت مشروطه به میزبانی مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان قرار است که برگزار بشه از شنبه 14 مرداد ماه تا 17 مرداد ماه. خب ارتباطمون بار دیگر با جناب دکتر محمد رضا بهزادی، دبیر اجرایی همایش نهضت مشروطه برقرار شد. جناب دکتر بهزادی، عرض ادب و احترام رو پذیرا باشید، به تقاطع فرهنگ خوش آمدید.
سلام قربان، وقت شما بخیر. عرض ادب و احترام، بسیار سپاسگزارم از وقتی که اختصاص
دادید. تمنا میکنم ما از شما سپاسگزاری بابت دقایقی از وقت گرانبهای خودتون که در اختیار این برنامه قرار داشتید، چون میدونم که همین روزها هم به شدت و خیلی گرم در خود مجموعه کاخ گلستان مشغول فعالیت هستید برای آغاز این همایش. برای ما از این همایش میفرمایید اتفاق و رخدادهایی که شاید مرور تاریخ همواره برای ما دستاوردهای گرمی داشته و این بار قرار است که در مجموعه بسیار بسیار گسترده در حوزه نگاه‌های هنری، تاریخی، سیاسی، ادبی و حقوقی مورد مداقه قرار بگیره. تمام قد شنونده فرمایش شما هستیم.
خواهش میکنم، در خدمتون هستم. سال گذشته مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان در نظر گرفت یک همایشی رو به عنوان همایش نهضت مشروطه ایران برگزار بکنه که همراه باشه با افتتاح و بازنمایش یا بازنمایی تالار برلیان به عنوان تالار یادمان نهضت مشروطه در ایران. خب می‌دونیم که یکی از مکان رویدادهای مهم نهضت مشروطیت در ایران کاخ گلستان هست. بله. و در بین عمارت‌هایی که در کاخ گلستان وجود داره، تالار برلیان از مابقی نسبت به این قضیه سهم بیشتری داره. البته امارت خورشید و امارت نظام هم که در بالای خیابان سوره اسرافیل در مقابل دربندرون بوده اهمیت تاریخی داشته، به عنوانی که اولین مجلس شورا در اونجا تشکیل شد، اما متاسفانه خب به خاطر اینکه تخریب شده در دوره پهلوی ما امروز فقط تالار بهرنجان رو در اختیار داریم. تالار بهرنجان از این باب و از این حیث مهم هست چون قرائت تشکیل مجلس شورای ملی، در حقیقت دستور تشکیل مجلس شورای ملی در اون توسط مظفرالدین شاه قرائت شد و وکلای دوره اول که تعدادی از وکلای محدود بودن، حدود 80 نفر از وکلای ولایات و اصناف بودن در گرداگرد حوض قدیمی تالار بریلیان و داخل تالار جای گرفتن و این نطق مظفرالدین شاه برای اونها قرائت کرد و دستور و اجازه گشایش مجلس رو به اونها داد.
بله بسیار عالی. حالا با توجه به همین روی کردی که فرمودی، یعنی عقبه یک ساله‌ای که در حقیقت جناب دکتر بهزادی در پس پشت برگزاری این همایش هست درباره بخش‌های مختلف و این رویکردهای پنجگانه، یعنی از حوزه حقوق گرفته تا نگاه هنرمندانه‌ای که به این حوزه داره، هم کمی توضیح می‌فرمایید و اگر اشکالی نداری ارجاع و اشاراتی هم به پنل‌ها و نشست‌های تخصصی داشته باشی.
حتما. نکته اصلی اینجاست که این کاری که الان داره انشاءالله هفته آینده نخستین روزش در 14 مرداد ماه که مصادف با سالروز دستور و امضای فرمان مشروطیت هست انجام میشه، یک عقبه حدود بیش از 7-8 ماه از سال گذشته حتی برنامه‌ریزی شده و کار گروهی روش صورت گرفته، از متخصصین حوزه‌های مختلف در تاریخ معاصر ایران و هنر کمک گرفته شده و این افراد اومدن و محبت کردن، در کار با ما همکاری کردن و همینطور خوب هنرمندانی که تالار بهرنجان رو مرمت کردن. در حال تالار بهرنجان بعد از حدود 3 دهه برای اولین بار هست که یک مرمت اساسی درش صورت گرفته و از این حیث بسیار مهم هست. اما اگر بخوایم به بخش علمی قضیه بپردازیم، خب سلسله نشست‌های ما دو بخش در حقیقت داره، یک بخش عمومی هست و یک بخش نشست‌های تخصصی. بخش عمومی شامل مجموعه‌ای هست از نشست‌های هنری و فرهنگی که برنامه‌ریزی شده برای یادمان نهضت مشروطه،
بله.
و بخش نشست‌های تخصصی سعی شده موضوعات جدید و نوعی رو برای اولین بار در حوزه مشروطه مطرح بکنه. برخی از این موضوعات شاید تا به حال به این شکل بهشون پرداخته نشده باشه.
درسته. این نگاتیف هایی که در اخبار در حقیقت منتشر شده که برای نخستین بار در پس کارهای پژوهشی در حقیقت به دست اومده و برای اولین بار قرار است که در معرض دید مخاطبان قرار بگیره، میفهمید که از کجا به دست اومده و کیفیتشون به چه شکل است؟
بله حتما. من یک توضیح رو قبل از این خدمت شما
بفرمایید
بگم، عرض بکنم در مورد نشست های تخصصی، برخی از این پنل ها، برخی از این سخنرانی ها برای نخستین بار هست که به سفارش این کارگروه حتی انجام شده. یعنی مثلا کاری که آقای دکتر حامد عامری و دوستانشون در بخش اندیشه سیاسی مشروطه انجام دادن، مثل آقای دکتر مقیمی و دیگر عزیزان، برای نخستین بار هست که برای این همایش اصلا تعریف شده و سفارش داده شده و انجام شده و در کتاب خلاصه مقالاتش که انشالله همزمان با اولین روز نشست منتشر و توضیح خواهد شد، خلاصه یا چکیده ای از این سخنرانی ها رو منتشر خواهیم کرد. در مورد سوالی که مطرح فرمودید، اگر من اجازه داشته باشم مابقی عرایزم رو عرض بکنم، این نگاتیف هایی که برای نخستین بار هست داره نمایش داده میشه، نمایشگاهی هست که انشاءالله روز سه‌شنبه 16 در روز دوشنبه 16 در مجموعه چادرخانه کاخ گلستان در نمایشگاه چادرخانه گشایش خواهد یافت. دو تا نمایشگاه جنبی ما برای افتتاح تالار بهرنجان و نهضت مشروطیت داریم. یکی از این خان نمایشگاهی هست که با همکاری عکسخانه شهر از تصاویری از مشروطه خواهان و وقایع مشروطه به همراه اسناد و برخی از بریده های جرایدی که در دوره مشروطه جمع‌آوری شده بوده در مجموع عکسخانه شهر وجود داشته. اینها رو با همکاری عکسخانه شهر در بخش عکسخانه مجموع میراث جهانی کاخ گلستان منتقل کردیم و در اونجا به مدت 1 ماه به نمایش در میاد. اما مجموعی از نگاتیف ها که شما فرمودید از بین آلبوم های متعدد نگاتیف های شیشه مجموعه آلبوم خانه کاخ گلستان که خب بعد از مجموعه ویندزور در انگلستان بزرگترین مجموعه عکس‌های قرن 19 در جهان هست.
بله.
و یکی از مهمترین مجموعه‌های حافظه تصویری جهان به شمار میاد. انتخاب شده یک مجموعه بسیار بزرگی در اینجا وجود داره. ما از بین اون چندین هزار قطعه شیشه که کنتاکت کاغذی از اونها گرفته شده حدود 60 عکس رو ابتدا گزینش کردیم و پس از اون به 36 قطعه عکس رسیدیم که انشاءالله 36 قطعه که تقریبا میشه گفت حال و هوای ایران رو در دوره مشروطه با محوریت کاخ گلستان و تالار برجام مشخص میکنه انشاءالله در چادرخانه به نمایش در خواهد آمد.
انشاءالله. خب جناب دکتر بهزادی عزیز، خدمت شما عرض میکنم که اگر عموم مردم بخوان از این نشست ها در حقیقت استفاده بکنن، نیازمند ثبت نام هست، ورود آزاد هست، یا اصلا این نشست ها برای افراد متخصص هست؟ کمی درباره شرایط میزبانی و حضور مردم هم بفرمایید. من یکی دو پرسش تخصصی هم دارم، بعد از این فرمایش شما حتما اون رو مطرح خواهم کرد.
خواهش میکنم. از حضور شما که در پای این نشست ها ما سعی کردیم که پذیرای تمام عزیزانی باشیم که حوزه علاقهشون حوزه تاریخ معاصر و دغدغه‌شون دغدغه شناخت تاریخ معاصر است. از این رو در این نشست ها و حتی در اختتامیه هم پذیرای دوستان و عزیزان هستیم و برای عموم ورود آزاد خواهد بود، هیچ مشکلی نخواهد داشت. اما در کنار این تلاش کردیم که طیف وسیعی از پژوهشگران، اساتید مرتبط با رشته‌های تاریخ، اندیشه‌های سیاسی و علوم سیاسی و در واقع رشته‌های مرتبط با اونها و همینطور مجموعه‌ای از کسانی که به هر حال میتونن تاثیرگذار باشن مثل دانشجویان رشته تاریخ و رشته‌های مرتبط رو هم دعوت بکنیم و پذیرای اونها هم باشیم.
بسیار عالی. خب حالا من میخوام از شما این درخواست تمنا رو داشته باشم جناب دکتر بهزادی، کمی فاصله بگیریم به شکل متمرکز از این رخداد، یعنی بحث نخستین همایش نهضت مشروطه در ایران، و نگاهمون رو کلانتر بکنیم نسبت پرداختن چنین دست از مواردی در قالب رخدادی تجمیعی، یعنی از کار نشست‌های پژوهشی گرفته تا برپایی نمایشگاه، با مرور تاریخ معاصر. چون شما چند بار این کلید واژه رو در فرمایشات پیشینتون بهش ارجاع و اشارت داشتی، پرداختن به این شکل با چنین مجموعه گسترده، عرض کردم شاید کاملا چند رسانی و مالتی مدیا در حقیقت به شما میره، از رویکردهای نمایشگاهی تا برگزاری فرایندهای علمی، چه دستاوردهایی مرور این دست از تاریخ، اونم تاریخ معاصر کشورمون، میتواند برای ساحت اجتماع و فرهنگ امروزمون داشته باشه؟ خیلی خودمانی بخوام بگم، خروجی اون برای پاسخ‌دهی به چه نیازی از میل مخاطبان امروز هست؟
بله، فرمایش شما فرمایش درستی است. ببینید، من رویکرد روی مداری با اجازه شما گسترده تر بکنم. برای مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان که یکی از مهمترین مجموعه های میراثی جهان و کشور به شمار میاد و میشه گفت در حقیقت قلب اندیشه سیاسی و اجتماعی و فرهنگی دولت قاجار و تاریخ معاصر ایران هست، برگزاری چنین همایشی به نظر من جزو ضروریات هست.
بله.
شما در یک مجموعه فرهنگی، هنری و حالا به هر حال به شکل موزه در آمده کاخ موزه، اگر روح پویایی برای پژوهش نداشته باشید، بعد در بلند مدت اون فقط تبدیل میشه به یک مقدار شیئی که در یک جا چیده شده و یک مقدار بازدید کننده از اون بازدید میکنن و خب این یک چیز روتین میشه. در بین کاخ موزه هایی هم که ما در داخل کشور داریم، شاید کاخ گلستان موقعیت متفاوتی داشته باشه به خاطر مخازن متعددش، مخزن کتابخانه خطی کاخ گلستان، مخزن آلبوم خانه که عرض کردم خدمتتون توصیفش رو و مخزن اسناد کاخ گلستان، شاید در میان مخازن مجموعه های خصوصی و دولتی در جهان بی‌نظیر هست. حالا کتابخانه که خیلی متفاوت هست، اما مجموعه آلبوم خانه و عکسخانه و مجموعه اسناد بسیار اطلاعات قیمتی از همین وقایع روزمره در خودشون دارن. خب نمود اینها به چه شکل باید باشه؟ آیا باید اینها اینجا بمونه و در مرور زمان شاید یک دانشجوی بهش مراجعه بکنه؟ به نظر من این رویکردی مدار رویکرد ناسوابی هست. شاید بهتر این باشه که ما شروع بکنیم خودمون اینها رو نشر دادن. یک همچین همایش کمک میکنه به بازنمایی و بازتولید اون تصویری که در داخل این مجموعه ها میشه بیرون ارائه داد، یعنی اون تصویری که افرادی که شرکت میکنن از یک مجموعه فرهنگی تاریخی تقاضا دارن و میخواهن و رسالتی که بر دوش ماست. این مرحله اولش است، اگر فهمش از اتاری رو درست پاسخ گفته باشم.
بله.
بخش دومی که من فکر میکنم برای عام جامعه به هر حال ببینید مکان رویداد در تمام جهان به عنوان یکی از مهمترین المان‌های تاریخ شهری به حساب میاد. ببینید که تاریخ الان به رشته‌های خیلی خرد و کوچک و ریزی تقسیم میشه. تاریخ مکان رویدادهای شهری رو با یک همچین همایش‌ها و نشست‌هایی میتوان پر کرد. یعنی به هر حال محوریت تهران به عنوان شهری که پایتختی 200 ساله و کهنسال به نسبت و وقایع تاریخ معاصر ایران، یعنی 117 سال گذشته که مشروطیت در این کشور ایجاد شده، به نظر بازنمایش در قالب این پژوهش و این نشست ها خیلی بهتر نماینده میشه و میتواند جمع کثیری از مردم و کسان و علاقمندانی که مراجعه میکنند به یک مجموعه فرهنگی و تاریخی و توقع بازدید از یک مجموعه رو دارند سوق بده، شاید کمی بیشتر علاقمند بشن، دنبال یک مطالعه برن و حالا به هر حال اطلاعاتشون در اون زمینه کامل بشه. این برای بخش عمومی هست. اما در بخش تخصصی یک همچین کیفیتی در نشست ها و مقالات و افرادی که اون رو ارائه میدن به نظر من کمک میکنه که ما هنوز بدونیم که کار برای انجام دادن بسیار زیاد هست.
کاملا.
یعنی هنوز هم میتونیم امید داشته باشیم که یک گروه کثیری از اندیشمندان ما توانایی تولید مقالات جدید و علم جدید و حتی بررسی ابعاد مختلف و ناپیدا یک واقعه تاریخی به ظاهر بسیار کار شده و ساده رو دارن.
بسیار بسیار سپاسگزارم از شما. و به عنوان پرسش پایانی خیلی کوتاه میخوام به یک نکته ارجاع شاید بفرمایید که نمیدانم، صادقانه عرض میکنم نمیدانم شما هم عرض اون هستید یا ممکن است که مخالفش باشید، ولی چه در حوزه تاریخ تمدن بسیار بسیار سترگ ایران، چه در حوزه تاریخ معاصر، در بسیاری از موارد ما شاهد هستیم که غربی ها نگاه پژوهشی و شناختشون نسبت به ما بیشتر هست. این رو از طریق زبان ترجمه و آثاری که به دست ما رسیده و بسیاری از کارشناسان و پژوهشگرانی که عنوان کردن دارم عرض میکنم. حال داره رخداد و رویدادی با محوریت مرور تاریخ معاصر کشورمون با یکی از اتفاقهای بزرگ و جریانساز اون با همت مسئولان و پژوهشگران داخلی صورت میگیره. خروجی این اتفاق در نهایت در قالب رسانه‌های بین‌المللی یا ارائه به سمینارهای جهانی هم مد نظر هست یا در همین کشور خودمون در حقیقت محصور میشه؟
ببینید، من در پاسخ به شما باید یک ذره به عقب برگردم. دلیل این که میفرمایید که غربی ها در این مورد موفق هستن، شاید نوع نگرش اونها به روش پژوهش و روش تحقیق هست.
بله.
چیزی که ما در کشور خودمون سابقه قدیمیش رو داریم، اما متاسفانه در دوران معاصر با شکل های متعددی مواجه شده و شاید این مقداری کم رنگ شده و کم
عرض. از عرض ابتدای من رو شما قبول دارید؟
بله. این مدل کار کردن خب به هر حال تولید میکنه یک مقدار اطلاعاتی رو که شاید کپی برداری باشه، شاید متعدد از روش نوشته شده باشه. البته کم ارزش نمیکنیم کار عزیزان رو، به هر حال کار اونها هم ارزنده هست، اما ما برای اولین بار تلاش میکنیم که یک مجموعه رو بر اساس پژوهش های اصیل پیش ببریم. این پژوهش های اصیل تقریبا میشه گفت شاید در جایی به این شکل انجام نشده باشه و وقتی که این نمود پیدا میکنه در جامعه جهانی و مجامع علمی جهانی مطمئنن اثرگذار خواهد بود. شما پژوهشگران تاریخ رو در خارج از کشور دارید که در حال به خصوص غربی ها یا حتی ایرانیان که در غرب هستن با توجه به دسترسی به منابع مختلفی که دارن اطلاعات مختلفی رو استخراج کردن.
بله، بله.
کسی هم نمیتونه ادعا بکنه که مجموعه کاملی رو کار کرده، اما ما تلاش کردیم که اگر انشالله این نشست به ثمر برسه و اون نیازهایی که ما فکر میکنیم برطرف بکنه، در یک ابعاد بزرگتری این رو نمود بدیم و انشالله عرضه بکنیم که مورد توجه و مصرف به هر حال سیستم های دانشگاهی به خصوص و مجامع علمی هم قرار بگیره. انشالله.
یک جهان از شما سپاسگزارم. از همین دور نزدیک دست شما را به گرمی میفشارم. آرزوی توفیق و برگزاری درخشان نخستین همایش نهضت مشروطه رو دارم جناب دکتر بهزادی، و سپاس که با ما همراه بودید.
من از همینجا سپاسگزارم از لطف شما. از همینجا در کاخ گلستان از دوستان و پژوهشگران و علاقمندان دعوت میکنم که در این رویداد مهم فرهنگی حتما شرکت بکنن. انشاءالله ما پذیرای دوستان هستیم. امیدوارم که بتونیم یک پله اضافه تری بسازیم بر اون چیزی که توقع میره برای ایجاد یک اندیشه درست فرهنگی و سیاسی در کشور، نزدیک شدن به اون واقعیتی که در حقیقت انقلاب مشروطیت داشته و اطلاعات نابتر و جدیدتری رو انشالله بتونیم در معرض دید پژوهشگران و علاقمندان قرار بدیم.
انشالله. بی نهایت از شما سپاسگزارم. مانا باشید به
مهر. قربانشون برم، خدا نگهدارشون. خدا نگهدارشون. خدا.
آنچه که در بخش پیشین به شما تقدیم شد، گفتگوی من امین خرمی با جناب دکتر محمد رضا بهزادی، دبیر اجرایی نخستین همایش نهضت مشروطه از رویدادی که از شنبه 14 مرداد ماه تا 17 مرداد ماه به میزبانی میراث جهانی کاخ گلستان برگزار می شود. بخش های مختلف و متنوعی را از برنامه به شما تقدیم کردیم. برنامه تقاطع فرهنگ که در بطن و متن اون مهمترین اتفاقات و رویدادهای حوزه فرهنگ و هنر طی هفته‌ای که اون رو پشت سر گذاشتیم رو در قالب بخش های گفتگو محور به شما تقدیم خواهیم کرد. با برگ پایانی دفتر برنامه تقاطع فرهنگ امروز هم همراه ما باشید.
پیشخوان
قطعا همه شما نازنین شنوندگان میدانید که همراهی و همدلی بدنه فرهنگ و هنر کشورمون، خاصه حوزه ادبیات و در این جهان گسترده ذات ادبیات، جایگاه شعر به عنوان شناسنامه اصلی عقبه پرتمدن و سترگ فرهنگ و هنر ایرانی همواره آشنا بوده و در بسیاری از رخدادها و رویدادهای ملی و مذهبی سهمی مهم در بازتاب معرفت ایرانیان موحد داشته. ایام ماه محرم و سفر که در قالب دلدادگی و دلسپردگی به سید و سالار شهیدان حضرت امام حسین علیه السلام هم قلمداد میشه، فصل مهمی از هزاره ادب فارسی رو در قامت آثار منظوم و عرض ارادت شاعران به خودش اختصاص داده. در این میان حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی هم برنامه‌ها و رخدادها و رویدادهای مختلف و متعددی داشته که طی چند سال اخیر محفل رندان تشنه لب، یکی از این محفل‌های جریان ساز در حوزه شعر آیینی و ادبیات آیینی کشورمون بوده. جناب محمد رضا درخشان، مدیر محافل دفاتر ادبی حوزه هنری هم همکنون با ما همراه هستند تا کمی درباره محفل رندان تشنه لب هم به گپ و گفت بپردازیم. جناب درخشان، عرض ادب و احترام من رو پذیرا باشید. به تقاطع فرهنگ خوش آمدید.
سلام علیکم آقای خرمی عزیز. من هم سلام ویژه‌ای خدمت مخاطبان محترم برنامه تقاطع فرهنگ عرض میکنم. در خدمت شما هستم.
خدمت طریق ماست.
ممنونم که من رو قابل دونستید.
اختیار دارید. سپاسگزارم بابت وقتی که در اختیار این برنامه قرار دادید. محفل شعر عاشورایی رندان تشنه لب از آن دست رخدادها و رویدادهایی است جناب درخشان عزیز که چه میان عموم علاقمندان، چه عزیزان شاعرمون که دستی گرم در حوزه شعر آیینی دارن، امری پذیرفتنی و از اون مهمتر استمرار و جریان سازیش رو در بطن و متن جامعه هم ما شاهد هستیم. کمی درباره این محفل برای ما به عنوان آغازین بحث و فتح کلام ام بفرمایید. یکی دو پرسش هم از خدمتتون عرض خواهم کرد.
سلام، در خدمتتون هستم. عرض کنم که خب محافل مختلفی در ماه محرم و سفر ویژه موضوع عاشورایی در حوزه هنری برگزار میشه. رندان تشنه لب یک قابلیت و یک ویژگی متفاوت داره. ما یک جلساتی رو در طول سال داریم با عنوان در حلقه رندان.
بله.
که شاعران طنز پرداز 10 ماه سال ماهانه یک جلسه داریم و شعرهای طنز میخونن. رندان تشنه لب ویژه شعرخوانی عاشورایی شاعران طنز پرداز، شاعرانی که در طول سال شعر طنز میخونن، توی این برنامه شعر آیینی و ارادت خودشون رو به پیشگاه امام حسین علیه السلام و شهدای کربلا ابراز میکنن. این ویژگی خاص این برنامه هست که به همت استاد مرحوم ابوالفضل زروی نصرآباد
رویشون شد
در پایه‌گذاری شده و ما هم این سنت رو داریم ادامه میدیم.
درود بر شما. اتفاقا یکی از شاید وجوه متفاوت و متمایزی که باعث جریانسازی محفل رندان تشنه لب شده اقدامی است متفاوت و البته درخشان، جناب درخشان عزیز، که به عنوان مدیر محفل دفتر طنز حوزه هنری میزبان برگزاری این رخداد هستید، اینکه عرض ارادت شاعرانی که مای مخاطب رو عرض میکنم، بیشتر در قامت شعر طنز این عزیزان رو میشناسیم، این بار وجه دیگری از دلدادگی این عزیزان به حضرت امام حسین علیه السلام رو شاهد هستیم. دو طیف مختلف رو، چون یکی دو بار در حقیقت افتخار همراهی با این رخداد و رویداد در مقام البته فقط مخاطب داشتم، دو طیف متفاوت، یعنی شاعران نسل جوان و اساتید و پیشکسوتان و استخوان خرد کرده های این حوزه رو ما با محفل رندان تشنه لب آشنا هستیم. تقابل های جذابی هم گاه میان هم سبک ادبی هم زبان و شعر صورت میگیره، اما در نهایت هدف یکسان هست برای ما.